بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سخن در رابطه با کلمه خیر بود که مقابل این کلمه در لغت عرب شر قرار داره. خیر و شر، حق و باطل، نور و ظلمت، خدا و شیطان، اینها در قرآن و روایات ذکر شده و به عنوان ضد یکدیگر هم ذکر شده و اون چه که در قرآن و روایات به عنوان مقابل هم دیگه قرار داده شده تا ابد با همدیگه آشتی هم ندارن و در یک جا قرار نمیگیرن، به این معنا که نمیشه یه فعلی، یه کاری، یه پیش آمدی هم خیر باشه هم شر، یا خیر یا شر، هم حق باشه هم باطل، یا حق یا باطل، هم خدایی باشه هم ابلیسی، یا خدایی یا ابلیسیه. این مطلب رو وجود مبارک رسول خدا در یک روایت پرقیمتی هم توضیح دادن. فرض بکنید فعلی مثل نماز، نماز نمیتونه هم حق باشه هم باطل، هم صحیح باشه هم غلط، هم قابل قبول پروردگار باشه هم قابل قبول نباشه. در حقیقت همونیه که دانشمندان علم منطق میگن که احتمال داره این جمله از قبل از زمان ولادت حضرت مسیح در علم منطق اومده که اجتماع نقیضین محاله، که در یک جا هم روز باشه هم شب این محاله، هم حق باشه هم باطل. حالا توضیح رو ببریم رو نماز که روشن‌تر باشه. یه نمازی هستش که حق، این نماز حق نمازیه که با شرایط انجام میگیره، یعنی هم مقدماتش تمامه و هم مقارناتش تمامه. یعنی شخص نمازگزار اومده مکانی رو که انتخاب کرده طبق دستور شرع مباح، لباسی رو که انتخاب کرده مباح، آبی رو که باش وضو گرفته مباح، خاکی رو که باش تیمم کرده مباح، یعنی قبل از نماز اون چه که زیان برای صحت نماز داشته دفع کرده قبل از نماز، و در داخل نماز باز اون چه که برای نماز زیان داشته دفع کرده. حمد و سوره رو داره درست میخونه، رو به قبله داره میخونه، با نیت خالص داره میخونه. یه چنین نمازی وقتی که تحقق پیدا بکنه، این نماز نماز حقه، قبولی این نمازم قطعیه و حتمی. چرا؟ چون همه پیکره ظاهر و باطن این نماز به دستور مولا انجام گرفته. خب این نماز حق هیچ وقت باطل نمیتونه با این حق جمع بشه که زیانی برای با حق نداشته باشه. من میام یه نمازی رو به جا میارم، دگمه سر آستینم از مال حرامه. فرض بکنید این دگمه مال کسی بوده و من بدون اینکه به او خبر بدم، بدون اینکه از او اجازه بگیرم، بدون اینکه مباح بودنش رو احراز بکنم، خوشم اومده، ورداشتم و بردم دادم به سر آستینم دوختن و با این دکمه حرام دارم نماز میخونم، این نماز تمام پیکرش باطل. اینو دیگه نمیگن نماز حق. حق و باطل یه جا با هم دیگه جمع نمیشن. اگر حق، باطل راه نداره درش، اگر باطل، حق درش راه نداره. این کتاب شریف کافی خوب از مهمترین کتابای ماست، 10 جلد، 2 جلدش اصوله، 7 جلدش فروع که فقه، 1 جلدش هم عامه، یعنی معارف گوناگونی درش جمع شده. در باب مسائل اخلاقی امام 5 یه مطلب خیلی جالبی دارن. می‌فرمایند آدم مؤمن، آدمی که خدا رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، قیامت رو قبول داره، اگر بد اخلاق باشه، منظور از بد اخلاقی نه تنها عصبانیت و تلخی در چهره است. هر کجا شما روایتی رو دیدید سوء الخلق یه معنی عام داره، یعنی یه آدمیه که ایمان داره ولی حسوده، ایمان داره ولی مغروره، ایمان داره ولی زمخته، ایمان داره ولی با زن و بچه و با مردم تلخه. امام باقر می فرماید سوء الخلق یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل. ببینید چه مسئله زیبای حضرت زده. حضرت می فرماید یه شیشه عسل، خب وقتی عسله قیمت داره، میگن کیلو 4000 تومان، کیلو 2000 تومان، کیلو 5000 تومان. حالا حضرت میفرماید یه نفر بیاد این شیشه یا عسل رو سرکه بهش بزنه و همش هم بزنه. حالا کدوم بازار میتونه این شیشه رو بفروشه؟ هیچ بازار. اگر بگه به خریدار که من به این اصل سرکه زدم، میگه آقا نمیخوام. اگر نگه خریدار بگه اجازه میدی انگشتشو بچشم، بچشه، میگه والا ما یه همچین اصلی تا حالا با این مزه ندیده بودیم، نمیخوام. سرکه اگر داخل اصل بشه، اصل رو فاسد میکن و از این که مردم بخرن کنارش میندازه. حق با باطل ایجاد هم نمیشن. اصل وقتی اصلی که سرکه بهش نخورده باشه، سرکه هم وقتی سرکه است که اصل قاطیش نشده باشه. نماز وقتی نمازه که همه پیکرش مطابق فرمان حق صورت بگیره، این حق یقینا هم قبول میشه، یقینا. اما اگر یه دگمه غصبی، یه نخ غصبی، یه نیت فاسد، یه امر غیر مباح وارد نماز بشه، نماز میشه نماز باطل. نماز باطل دیگه به پیشگاه حضرت حق راه نداره و قابل قبول نیست. شما بعضیاتون یادتونه، شاید در جلسه 4-5 نفر بیشتر یادشون نباشه، یه وقتی تو همین مسجد وجود مبارک مرحوم یاسری نماز میخوندن. خیلی عالم با کرامتی بود، آدم نشناختهی بود به نظرم در تهران، معروف بود تو هیئت ها و تو جلسات، اما همون جلسات هم باز نمیشناختنش که کیه. من اون وقت طلبه قم بودم، خیلی به ایشون ارادت بودم. خب تو محلی هم که زندگی میکردیم منزل ایشون هم اونجا بود. ایشون اوائل خیابون ادیب بودن، ما هم در همون محدوده زیبا بودیم. پنج شنبه که من از قم میومدم دیدن پدر و مادرم، یکی از برنامه های پنج شنبه هم دیدن ایشون بود. اون وقت هم ایشون 90 سالش بود. میومدم یه دو ساعتی پیشش بودم. علت رفتنم هم خدمت ایشون این بود که اون چه از ایشون میشنوم یادداشت بکنم. خیلی قطعه های نابی از حفظ داشت، از روایات، آیات، لطائف، اشارات، مسائل حکیمانه، مسائل عرفانی. خیلی شیرین بود برای من مجلسش، صحبت کردنش، مطالبش و منش و اطوارش. از اونایی بود که من حالا میفهمم چقدر با ارزش بود یه کسی به وجود مبارک رسول خدا گفت. این روایت رو جوانای مجلس گوش بدن خیلی به نفعشونه، خیلی روایت پرقیمتیه. از دو پیغمبر اولوالعزمم نقل شده. من در بعضی از کتابا از قول وجود مبارک حضرت مسیح دیدم، تو بعضی کتابامونم از قول پیغمبر با کرامت اسلام دیدم. حالا فرقی نمی کنه، دو پیغمبر اولوالعزم، دو مبلغ الهی، دو هدایتگر، چه مسیح فرموده باشن چه حبیب خدا فرموده باشن، هر دو خواستن راهنمایی بکنن نسل رو به محضر مبارکشون. عرض میکنن که من نجالس، ما با کی نشست و برخواست کنیم؟ من یکی از توفیقات واقعا مهم الهیم در ایام جوانیم این بود که به وسیله پروردگار مهربان عالم به افراد خیلی برجسته‌ای هدایت شدم و اونا خیلی در زندگی من، درس من، افکار من اثر داشتن. یعنی من الان فکر میکنم هرچی خداوند متعال برنامه مثبت بهم عنایت کرده از طریق امثال همین بزرگوار در جوانی بهم عنایت کرد. گفتن با کی نشست و برخاست بکن؟ پیغمبر سه خصوصیت برای افرادی که شایستن ما باشون نشست و برخاست بکنیم بیان کردم. اول، من یذکرکم الله رؤیته. وقتی میرین پیشش میشینین، تماشای چهره او شما رو به یاد خدا بندازه. خب بعضی قیافه ها آدم میره پیششون همش به یاد فساد و گناه میفت. من یذکرکم الله رؤیته. من خیلی چیزها رو یادداشت کردم، شاید این رفت و آمدهایی که تو شهرها داشتم، برخوردهایی که با بزرگان دین داشتم، از این برخورده یادداشت برداری زیاد کردم. دیروز نگاه می کردم 12 دفترچه 200 برگی از این برخوردهایی که داشتم پر کردم. که به بچه هم گفتم، من حالا 2 پسر بیشتر ندارم، هر دو قومن درس میخونن، گفتم من که نمیرسم اینا رو نظام بدم، شما بعد مردن من بشینین این 12 200 برگی رو نظام بدین، مطالبش رو چاپ بکنین، اینا به درد مردم میخوره، به درد جوونا میخوره. یکی از نکاتی که من در این 12 200 برگی یاد داشت کردم اینه، یا عالمی داشتیم در قوم که خیلی مورد محبت مرحوم آیت الله لزمای بروجردی بود، تو کارهای علمی آقای بروجردی هم کمک بود و دستیار بود. اوائل انقلاب ایشونو دعوت کردن کرمان برای ماه رمضان بره منبر. خوش بیانم بود، خوش سوادم بود، خوش فکرم بود. چند کیلومتری کرمان تصادف کرد و از دنیا رفت. خیلی آدم حیفی بود در هر صورت. این مطلبی که من یادداشت کردم از ایشون دارم، خیلی مهمه، خدا شاهد. ایشون می‌فرمودن مرحوم آیت الله العظمای بروجردی خیلی علاقه من بودن صدای اسلامو به دنیا برسونن، در آمریکا، در اروپا، و اولین کسی هم بودن که اقدام اساسی کردن، خواستن یه تعدادی رو از تهران بعد از جلسات متعدد بنا شد در هامبورگ آلمان که یه شهر بندری کنار دریاچه آلستر در بهترین جای هامبورگ یه 2000 متر زمین بخرن، اونجا هم خیلی زمین گرون بود. آقای بروجردی فرمودن برین ببینین بخرین، اونجا مسجد بشه، که الان یکی از مهمترین مساجد اروپاست. من چند شبی هم در اون مسجد بودم و تو کشورایی که من دیدم جزء مساجد نابه، بسیار مسجد مفیدی. یه آخوندی هم اون زمان در قم بود که زبون آلمانی رو مثل زبون مادری بلد بود، من دیده بودمش، مرحوم محققی آقای بروجردی. وقتی زمین رو خریدن به ایشون گفتن شما برو این مسجد رو بنا کن، لنگ پولم نخواهی بود، خدا میده، و شروع کردن. ایشون میفرمود اولین چیزی که در اون زمین ساختن یه دفتر بود برای مراجعات. ممکنه ایرانیایی که اونجا تجارت دارن، برنامه دارن، بخوان پول بدن، باید دفتری باشه و در اون دفتر کسی باشه بنویسن مخارج و حسابا رو. دفتر ساختش، مهندسین نقشه مسجد رو دادن، پیکنی شروع شد. تو این دفتر یه عکس از آیت الله العظمای بروجردی نصب کردن که هنوز اون عکس هستش، من دیدم اون عکس. این مسیحیای آلمان، مرد و زن، از اونجا که رد می شدن می اومدن تماشا، این نقشه رو می دیدن، گنبد و گلدسته و شبستون و می گشتن تو این زمین که اینجا چی می خواد بشه. ایشون می گفتن تا زمانی که من آمار به دستم رسید 25 مرد و زن مسیحی پیر و جوون با دیدن عکس آیت الله بروجردی شیعه شد، با دیدن عکس. اینا یه چیزی از عیسی شنیده بودن، یه چیزی از مسیح شنیده بودن، می اومدن این قیافه رو می دیدن. خب خدا در این قیافه جلوه داشت، پاکی جلوه داشت، سلامت جلوه داشت، عرفان جلوه داشت، عبادت جلوه داشت. خادم ایشون میگفت، من دیده بودم خادمش، میگفت وقتی میومد مسجد نماز جماعت، که خب میومد مسجد، و اگه نمیرسید بره نماز جماعت، حالا یا کسل بود یا ناراحت بود، مریض بود، ضعف داشت، تو خونه نماز میخواست بخونه، اونم در سن 80 سالگی، 88 سالیشون عمر کردن. میگفت در اتاق از تو کلیت میکرد، مثلا نماز ظهر و عصر میخواست بخونه. من میدونستم نماز ظهر و عصر ایشون بیش از یک ساعت طول میکشه، چون ذکر رکوع و سجود ایشون 7 بار میگفت، حتی در نماز جماعت. میگفت بعد از این که نماز تموم میشد دیگه من باید نهار میبردم خدمتشون، خودشون در و وا میکردن. تو تمام نمازهایی که فرادا میخوندن، مسجد اینجوری نبودن، ولی تو نمازهایی که فرادا میخوندن این جلوی پیراهنشون از کثرت گریه خیس میشون، اما تو جماعت نه. پیغمبر میفرماد منافق به کسی میگن که درونش با بیرونش دوتا باشه، درون ضعیف، بیرون قوی. تنها که میخواد نماز بخونه اینه کلاغی که نوک به دانه میزنه، جلو مردم که میخواد نماز بخونه یک نماز باحال طولانی، در حالی که مؤمن عکس این حالو داره. تنها که میشه عبادتش چاق و چله است، تو مردم که میاد معمولی عمل میکنه، با کسی نشست و برخاست کنید که تا قیافشو دیدید، چهرهشو دیدید، شما رو به یاد خدا بندازه. و یزید و فی منطق کن علموه، با کسی نشست و برخاست بکنید که وقتی دولبشو باز میکنه حرف میزنه، به دانایی شما، به علم شما، به آگاهی شما و به فهم شما اضافه کنه. و با کسی نشست و برخاست بکنید که عمل او، روش او، منش او شما رو مشتاق آخرت کنه. اون وقت اینجور آدم ها، برادران، آدم رو درک میکنن. هیچی نمیگن ها، نمیگن که تو در چه وضعی هستی، تو در چه حالی هستی، اما به خاطر اون نوری که خدا بهشون داده، المؤمن و ینظر و به نور الله، آدم رو درک میکنن. موسی بن جعفر میفرماید تو خلوت برای شما خیرخواهی میکنن، عیباتونو میگن، اما نشون نمیدن که عیباتونو میدونن. همین جوری یه جوری حرفو پیش میارن، شیرین، با لبخند، با گریه، مطلب به درد خور شما رو میگن، اما نمیگن ما میدونیم. اما یه وقتی هم صلاح باشه مثبت ها رو میگن، منفی ها رو نمیگن. اصفهان میدونید که وسط شهر یه رودخانه یه به نام زاینده رود، که آب این زاینده رود از یادگارهای زمان شاه عباس صفویه. ایشون زحمتشو کشید از کوه رنگ آب رو کشید و برد وسط شهر اصفهان، که 400 سال این رود در این شهر جاریه. شهر دو قطعه شده، شمال جنوب رودخونه شده. بالای رودخونه رو میگن منطقه حسین آباد، این طرف رودخونه رو میگن منطقه بیداباد. حالا قدیم اصفهان که کوچیک بود، شهر این دو منطقه بود، یه گوشش هم جلفا بود، محل زندگی ارامنه گرجستان و ارمنستان. در این حسین آباد عالم محوری مرحوم آیت الله حاج میرزا ابراهیم کلباسی بود، زمان فتلی شاه. خیلی عالم برجسته بود، عالم فوق العاده بود، کتابای علمی هم داره. این طرف رودخونه بیداباد عالم محوری مرحوم حجت الاسلام شفتی بود که بنیانگذار این مسجد سید، مسجدی که از مشهورترین مساجد ایرانه، خیلی مسجد پرمنفعتیه، قبرش هم همونجاست. المؤمن و ینظر به نور الله، این قطعیه، قطعیه، قطعیه. من خودم هم مشاهداتی در این زمینه از دیگران داشتم، نه خودم، دیگران، که این چشم آمیخته با نور رو داشتن. مرحوم کلباسی می فرماید که من تو این رشته های علمی فلسفه، حکمت، عرفان، منطق، تفسیر، اصول، فقه. یه بار به یه مشکل بسیار پیچیده علمی برخورد کردم. خب گفتم به مثلا کتب فقهی مراجعه میکنم، حل نشد. به کتب ابن سینا مراجعه میکنم، حل نشد. به کتب شیخ بهایی مراجعه میکنم، حل نشد. سراغ نوشته های صدرالمتعلهین میرم، حل نشد. به قول ما اعصاب ما رو داغون کرد. من که یه عالم محوری هستم، این همه درس خوندم، من چرا این مسئله رو حالیم نمیشه و چرا راه حلش رو از کتابا پیدا نمی کنم؟ خب درسای ما گاهی خیلی سخته. من خودم یادمه در قم اسفار که میخوندیم، جلد اول بحث وجود از نوشتهای صدرالمتعلهینه. یه روزی رسیدیم به یه درسی من نفهمیدم، با اینکه حالا من آدم خیلی خوشحافظه‌ای بودم و اساتید قوممون قبول داشتن که من درس رو میفهمم، اما اون رو نفهم. استادمونم آدم قوی بود. استاد رفت، من به همشاگردیم گفتم، گفتم تو این درس رو فهمیدی؟ گفت من هیچیشو نفهمیدم. گفتم خود دوتو شدیم. یه شیخ دیگه بود، اونم تهرونی بود، به اون گفتیم تو فهمیدی؟ گفت نه من هیچیشو نفهمیدم. معلوم شد ستایی نفهمید. فردا استاد اومد، گفتیم آقا درس بعدی رو ندیم، شما همون دیروزی رو شروع بکنیم به گفتن. گفت عیبی نداره، معلوم میشه متوجه نشدیم. گفتیم نه. گفت هیچ کدومتون؟ من هیچ کدوم. استادمون درس دیروزو شروع کرد و من وارد بحث با استاد شدم. بحث طلبگی دیگه، ما آزادیم که با استاد حرف بزنیم. بالاخره من کاری کردم که خود استادم تو همون درس گیر کرد، گفت مهلت بدین من باز برم مطالعه دیگه‌ای بکنم، فردا بیام بگم. معلوم شد استادم هم دیروز هم امروز خودشم نفهمیده بود. و خیلی مشکل بود، خیلی. ما الان همون کتابو نگر داشتم، تو حاشیه‌شم با مداد نوشتم. گاهی خیلی مشکل درسای ما. حالا مردم فکر میکنن درسای دانشگاهی خیلی مشکل، اما گاهی دانشگاهی ها به ما میگن، میگن شما هزار سال از ما جلوترین. خیلی گاهی کتابای ما مشکل. مرحوم کلباسی میگه، ما حالا من دارم میگم، اون وقتا که این اصطلاح تو تهرونم من بچه بودم نبود، اعصابمون خورد شد. حالا میگم اعصاب ما خورد شد که نفهمید. خوبم آدم اعصابش اینجور جا خورد بشه، در علم، در عبادت، در فهم، نه در امور مادی و دنیایی و خونوادگی. ما خونده وقتی که مشکل علمی پیدا میکنیم، اگه با استاد حل نشه میریم سراغ توسل. علامه طباطبایی میفرمودن من همیشه سیر زندگیمو با دو تا کلید حل میکردم، یکی نماز شب، یکی گریه بر حضرت سیدالشهدا. یه کتابی رو نمیفهمیدم، میبستم، میشستم برای ابی عبدالله گریه میکردم، بعد گریه میومدم میفهمیدم. شاید نشنیده بودین این مسئله. شون میفرمودن هر انسان، چه طلبه چه غیر طلبه، بخواد موفق بشه، یکی نماز شب، یکی هم گریه بر حضرت ابی عبدالله الحسین درمان میکن. مرحوم کلبسی میگه با اعصاب خورد ناراحت متوسل شدم به پروردگار، خدایا به من کمک کن، این مشکل علمی برای من حل بشه. میفرماید شب خواب دیدم وارد یه سالونی شدم، وجود مبارک رسول خدا، بعد امیرالمؤمنین، بعد حضرت زهرا و بعد ائمه طاهرین، که روبروی یا کنار حضرت زهرا دیدم حجت الاسلام شفتی نشسته، یعنی عالم اونور رودخونه بیداباد. خیلی خوشحال شدم، گفتم خوبه برم این مشکل علمی رو از حضرت زهرا بپرسم. اومدم زانو زدم، گفتم دختر پیغمبر، من امروز در یه چنین مسئله علمی به مشکل برخورد. خیلی آروم فرمودن از آسمان باقر حجت الاسلام بپرس. اومدم تو خواب بودم، یعنی ما خبر نداشتیم که ایشون از نظر علمی اینقدر بالاست. من به امر حضرت زهرا رو کردم به آسمان باقر، گفتم آقا این مشکل چجوری قابل حله. ایشون هم خیلی روون برای من بیان کردن و حل شد. از خواب پرید، نماز شبم و خوندم و نماز صبحم و خوندم و اول طلوع آفتاب بلند شدم رفتم بیداباد خدمت حجت الاسلام. اول صبح و طلبه های یواش یواش داشتن می اومدن، آسمان باقرم از من استقبال کرد و نشستیم و فرمودن صبحونه میل کردین؟ نه، و صبحونه و بردن و بعد فرمودن خیلی خوشحال شدم از زیارت شما. آخه آخونده اون زمان یه دست بودن، همه هم با هم خوب بودن، جامعه هم به خاطر خوبی کل اونا خوب بودن، بعد به هم خورد اوضاع، که حالا قیامت اینا جواب این اختلافاتو به کی میخوان بدن؟ با پیغمبر، با ائمه، با خدا چیکار میخوان بکنن نمیدونم. بازار عجیبیه قیامت، این چند دسته شدن و حزب شدن و دار و دسته شدن و ضربه‌ای که اینا در این 20 سال به دین زدن، به عمر دین، دین اینقدر ضربه نخورده بود. خب حالا خودشون میدونن. به آسمان باقر گفتم من یک مشکل بسیار پیچیده علمی دارم، کتابا برام حل نکن، اومدم خدمت شما با شما بحث علمی بکنم که حل بشه. ایشون فرمودن نیازی به بحث علمی نداره، من دیشب خدمت مادرم جوابتون رو دادم. این المؤمن و ینظر و به نور الله، با کی نشست و برخواست بکن؟ با اونایی که قیافشون شما رو به یاد خدا بنداز. اگر معاشرت خیری میخواین، این معاشرت خیر. حالا من با مرحوم یاسری رفت آمد داشتم راجع به حق و باطل، یه واقعیتی ریشون برای من گفت که یه مقدار طول میکشه، میذارم برای فردا اگر خدا بخواد. خیلی شیرین بود این واقعیت، این رو برادران بدانید، حق و باطل، نور و ظلمت، شر و خیر، خدا و شیطان یک جا با هم جمع نمیشن. نمیشه آدم بگه من هم علوی هم هم عموی. آدم یا عمویه یا علویه. نمیشه امیرالمؤمنین و معاویه در وجود من با هم آشتی بکنن که خدا بگه نون معاویه رو بخور، نماز تو به علی اقتدا کن، قیامت برو بهش. نمیشه، نمیشه. این رنگ به رنگی نمیشه با هم جمع بشه. آدم یا اهل خداست یا اهل شیطان، یا اهل حق یا اهل باطل. خب لا اله الا من که برادران خیلی از این مسائل کربلا رو در باطن خودم اصلا تحملشو ندارم. دختر با محبت، عاشق پدر، پدری هم که عاشق این دختر بوده، وایستاده باشه ببینه یزید چوب خیزران برداره و به سر بریده باباش حمله کن. دستش به تناب بسته بود، دستشو از تناب بیرون آورد، اومد کنار تخت یزید، گفت یزید دست نگردار، من چیزی رو برات بگم. یزیدم دست نگرداشت، فرمود یزید دیشب در خرابه برای بابام خیلی گریه کرد، انقدر گریه کردم که روی خاک خرابه خوابم برد. خواب دیدم وارد یه منطقه شدم، چند نفر متین آراسته نورانی زیر بغل یه آقایی رو گرفتن، هر قدمی که بر می‌داره زرار گریه میکنه و یه میگه حسین من قتلوک و ما عرفوک و من شرب الماء منعوک. به یه نفر گفتم این آقا کیه اینقدر داره گریه میکنه؟ گفت سکینه جان، این جدت پیغمبر اسلامه، داره میره دیدن سر بریده بابا. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم امامنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم سلم ديننا و دنيانا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خيرا.